أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الناس دائمة على أعدائهم
أجمعين،
جميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. شد که مرحوم نانی در اعتبار قصد قربت بحثی رو که مطرح کردن که تمسک که به اطلاق میشه کردن، آخرش از راه متمم الجعل وارد شدن. عرض کردیم که این متمم الجعل یعنی به جعل ثانوی در مثل کفایه بهش اشکال شده، که ایشون هم جواب دادن از اون اشکال. در متمم الجعل در حقیقت هر دو جعل یکیه. نکته اساسی جواب ایشان اینه، دو ملاک ندارن. عرض کردیم مطلب ایشان در این جهت انصافا درسته، ممکنه ملاک یکی باشه و در قوانین هم امروز رسمه به عنوان تبصره اضافه میکنه و در لسان روایات هم عملا الان این طوره. بعضی از قسمت ها تو روایات ثانی ثالث رابع آمده، توضیحات داده شده. به هر حال یعنی حسر و فی کیفیت الاعتبار به متمم الجعل، تعبیر ایشان به متمم الجعل. و عرض کردیم متمم الجعل یه امر واقعی است، یعنی امری نیست که درش اشکالی داشته باشه، و این اشکالات هم ایشان جواب دادن، درست اشکالات. بعد ایشان یه مقداری ما چون ایشان نکاتی دارن مجبور میشیم فعلا که دو صفحه تقریبا متن عبارت ایشان رو از بخونیم از صفحه 162. ثم ان متمم الجعل تارة ينتج نتيجة الاطلاق و اخرى ينتج نتيجة التقييد. فعل اول که نتیجه متمم الجعل اطلاق باشه، که اشتراک الاحکام به نسبت الى العالم و الجاهل. این متمم الجعل عرض کرده این مسئله اینکه آیا میشه علم مقید بشه به، یعنی حکم مقید بشه به علم، تقید پیدا بکنه، این را آیون بحث کردن که علم به حکم در موضوع خود حکم در متعلق حکم اخص بشه. عرض کردیم این مطلب واقعیت عینی نداره. حالا آقایون بحثای عجیب غریبی انجام دادن به جای خودش. حالا ایشان از این مسئله رو از راه متمم الجعل، نکته الان برای این نکته نیست. اصلا علم اصولا در باب قوانین تأثیرش توی مرحله تنجزه، نه تو مرحله تشریعه، نه تو مرحله فعلیت. فعلیت به معنای ارسال رسول و انزال کتب. توضیحاتش گذشت. حالا میخوام چون هی نتیجه گیری بکنیم. حیث و حکی تواتر الاخبار علی اشتراک. حالا این تعبیر ایشان حکیه، این تعبیر حکیه مال خود مقرر مرحوم آقای کاظمی تعبیر حکیه کردن، یا نائینی تو درسشون فرمودن حکیه. این اشاره به اینه که قبل از این در مثل رسائل و کتاب‌های دیگه آمده روایات متواتر است که احکام بین عالم و جاهل مشترک. بعدی‌ها اشکال کردن در این مسئله، حتی در بعضی از کتبی که من نگاه کردم گفتن حتی ما یه روایت ضعیفه هم نداریم، روایت واحده هم نداریم در اشتراک احکام، نه که تواتر، در تواتر که جای خودش داره، حتی روایت واحده هم نداریم. دیدم بعضی ها هم گفتن بله جای بعضی جاها داریم، مثل کلش این لکه حلال حتی تعلم انه، که مشترک بین عالم و جاهل، لکن اون مال موضوعات در احکام نداریم. حالا نفهمیدم این کلش این لکه حلال هست این چه ربطی به اشتراک داره، این که ما نفهمیم. علی حال عرض کردیم اصولا هر حکمی که مقیا بشه به علم حکم ظاهری است، هر حکمی که مقیا بشه به یک امر واقعی حکم واقعی است. این دیگه حالا این حرفی که اینا میزنن متصدر نبرد. وقتی گفت کل شیء لک حلال حتی تعلم، تا مقیا به علم شد دیگه حکم ظاهری. سلام علیکم، اینجا بفرمایید سر جاتون اونجا هست. تا گفت حتی تعلم میشه حکم ظاهری، مشترک بین جاهل و عالم. اگر گفت کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی و یرد، یعنی شارع نهی بکنه، میشه حکم واقعی. هر چیزی اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، میشه حکم واقعی. تا به شما ابلاغ نشده حلاله،
اشتراک که می‌فرمایید یعنی فعلیتش بین آنون جایر مشترکه یا تنجزش مثلا این بحث فعلیته؟
نه اینا نوشتن اینا اولا نوشتن تواتر احوال و توضیحش عرض میکنم بین عالم و جاهل. احکام به اصطلاح این که ایشون نوشته حکیه، این تعبیر حکیه عرض کردم در کتابهایی که بعد نوشته شده دیگه اسم میبرم خودتون مراجعه کن، نوشتن ما روایت نداریم اصلا اشتراک احکام، این لفظ که احکام مشترک بین عالم و جاهل نداریم، خب همچه روایتی به این تعبیر نداریم. این آقایون توجه نکردن، اینها چون معتقد بودن که خداوند متعال خیلی از احکام رو بیان نکرده، یعنی نیست نبوده، عرض کردم این از زمان دومی که فتوحات اسلامی شروع شد و تدریجا مسلمان ها مبتلا به مسائل جدید، چه موضوعات جدیدی شدن، مثلا رفتن در خراسان دیدن شطوری از دو کوهانه، این شطور دو کوهانه نیده بوده، بعد مثلا گاومیش در عراق دیدن، بعد در اونجا مکه مدینه نبود، آیا گاومیش با گاو یکیه، دو تا حکمش به لحاظ زکات یکیه، انواع گندم انواع برنج، این از موضوعات بگیرین تا به بالا موضوعات جدیدی باش رو شدن. اینا معتقد بودن هر تا چیزی که ممکن بود روزمره باشه، همین قصه که میگن اون دومی دامادش یعنی شوهر خواهرش شراب خورد و میگفت نه اشکال نداره، لیس علی المتقین جناح فی ما طعموا، من متقی هستم، حالا آیا میگه اشکال هر چی خوردن خورده این اشکالی نداره، که بعد اختلاف بین صحابه شد که چیکار رو که گفت یکی تموشی بزنیم یکی شلاق بزنیم که امیر مومنین حد قصد برای جاری کن، یعنی اینا اعتقادشون این بود که احکامی داریم که موارد داریم که حکمش بیان نشده، نه در قرآن آمده نه در سنت روایت رسول الله، چون سنت هم در اون زمان اینطور بود که اون میپرسید کسی از شما چیزی شنیده از پیغمبر، میگفتن نه، خب این شد سنت. چون اگر مسئله این بود که به علی بن ابی طالب مراجعه کنن مسئله وصایت پیش میومد، وصایت منکر بودن، اصلا صراحتا توی بخاری داره که قیل لفلانه همون زن معین ان رسول الله او سائل فلان قال از متا او سائل، رسول الله در وقت جان دادن سرشون رو سینه من بود بین سحری و نهری، عرض کنم سحر با مثل سحر نوشته میشه، سحر خونده میشه، سحر این نهر که این سلاخیست که این زیر گردن زیرش سحر میگن، تا قبل از سینه رو اینجا رو سحر، کان رسول الله رأسو بین سحری و نهری ولم یوسل احد، یعنی وصایت رو چون میدونستن که اگه بخوان رجوع کنن باید مسئله وصایت مطرح کنن، وصایت هم مطرح میگه ابن ابی الحدید به مناسبت بحث وصایت شعرم میاره و روایت هم میاره که علی ابن ابی طالب وصی بوده، ایشون میگه وصایت امیرالمومنین مسلمه که حضرت وصی بوده ابن ابی الحدید، لیکن وصی در اموال بوده که اموال رو مثلا به اهلش برسونه، امانت هایی که پیش پیغمبر بوده به اهلش، میگه و الا مسلمه وصایت هست امیر، این مسئله جزء مسلماته، هم شعر میاره که خب بعدها دیگه آقایون مثلا مرحوم آقای امینی بیشتر آورده، آقای مرعشی در این تعلیقات احقاق الحق بیشتر آوردن، عرض کردم سابقا که این اگر کاری بشه آقای رضوانی حفظه الله ایشون فهمیدن من بالاخره جمع کردم نصوص الوصایه رو تا اینجایی که جمع کرده، مجموعا 8 جلد شده تا حالا در باب وصایت و امیرالمومنین سلام الله علیه و مایلحق به اعتراضاتی که اهل سنت اشکالاتی که اونا کردن، علایه حاله بحث سر این قسمت بود، این مراد از اشتراک احکام حکیه، حالا حکیه نمیدونم، منم الان نمیدونم، نمیتونم چیزی بگم، به بقیه تغییراتم مراجعه نکردم که آیا خود ناینی تو درس گفته حکیه یا این مقرر نوشته، لیکن بعدها در این کتاب هایی که اخیری اسم میخواد ببرم نوشتن آن نداریم، مثلا روایت نداریم، این مراد اینه با روایت فراوان و ان لله فی کل واقعه حکمن، مرادشون اشتراک اینه، اون مثلا بله اون به مرحله جله و الا ان لله، بله بعض از اشیاء رو بله و الا ان لله فی کل واقعه حکمن، این مراد
حکمن که هنوز جعل نشده یا حکم یعنی در لغه محفوظ و
در لغه محفوظ هست، شماها بهش نرسیدین بحث دیگری است به خاطر انکار وصایت،
یعنی اینا از ترس تصویب اینطوری
بله اینا تصویب رو هم گفتن نه مثلا مراد این که حکم این چون اینا معتقد بودن که ولذا گفتم مرحوم شیخ رحمه الله در کتاب رسائل یک تصویب رو به اشعری نسبت میده، معروف شده تصویب اشعری که اصلا حکم نداریم، هر چی که مجتهد گفت همون میشه حکم الله الواقع. لکن عرض کردیم در احکام عامده این رو به فقها نسبت میده. اصلا اشعری رو میگه ابوالحسن اشعری قالب تقطعه بوده، دو قول یعنی بین ما به نقل اونا از زمین تا آسمون اصلا نوشته به نقل القولان عن ابوالحسن اشعری که هم قالب تقطعه بوده هم قالب تصویب. اما حالا در بین علمای ما در حوزه های ما مخصوصا بعد از شیخ انصاری دیگه همه گفتن ابوالحسن اشعری قالب این نحوه تصویب بسیار عجیب و غریبه. اما این رو به فقراس میگه، فقهای اهل سنت اون سعیش همونه، مال اشعری نیست. حالا ای حال دیگه من یه مقدار عمدن
میگم نیست،
چرا نه لا فی کل واقع بله ما من شیء الا وجرا فیها کتاب و سنت، اینم داریم در کافی داریم. حالا ای حال ما مراد از اشتراک احکام این لفظ روایتی که بگه احکام مشترک نداریم، اما این تعبیری که اونا میکردن که حکم نیست، این مجتهد یک مطلب میگفت، اون مجتهد یک مطلب میگفت، وقتی اینا میامدن درجات اجتهاد و این مثلا احاطش بهتره، قیاسش بهتره، به این عکس بکنیم، اون میگفت به اون عکس بکنیم. بعضی وقتا میامدن میگفتن آقا تأخیر دارین شما مخیرین، یا به این عکس بکنید یا به اون عکس بکنید. ولذا عرض کردیم مشهور شد در بین علمای اهل سنت که اگر تعارض بین فتوای دو تا مجتهد دو تا فقیه جامعه شرایط پیدا شد، اصل اولی تأخیره، تعارض در اخبار اصل اولی تساقطه، که همه که از معضلاته، همیشه عرض کنم که از معماها اینه که اصل اولی رو در خبرین متعارضین تساقط میدونن، اصل اولی رو در فتوایین متعارضین تأخیر میدونن. البته به یک مناسبت در بحث اعلم آقای خویی گفته احتیاط بکنه، ایشون تأخیر قائل نشده، لیکن مشهورشون تأخیره. حالا سر اون مطلب و شرحش و نکاتش و موسه اون خیلی طول اون قاص خودش، حالا جاش اینجا نیست. برای به هر حال این که میگن اشتراک احکام، مرادشون اینه که خداوند در هر واقعی حکمی داره، احکامی داره. و لزام در روایت دیگه داره لسنا من اصحاب ارائیت، وقتی میگه ارائیت یعنی که انما رأی مجتهد اینه، امام میگه رأی مجتهد نیست، این احکام الهی است، اینا بیان شده. و بله خیلیاش به صورت اصول کلیس انما هی اصول علم نرسها کابر ان کابر، تعبیر اینه،
این رو لسنا من اصحاب
ارائیت، ارائیت توی کابر چیز هم داره، جمال احادیث در مقدماتش حجیت فتوه الائمه در اونجا ایشون داره روایت، در اونجا جمع آوری کرده لسنا من اصحاب ارائیت. علی حال چون اهل سنت قائل به تصویب بودن با قول ایشان و به تعبیر دیگر قائل به فتوای مجتهد بودن که دو تا فتوا هست، اینا هم اینجا قائل شدن به این که در روایات، یعنی به عبارت اخرى اصل مسئله تصویب این بود که لله فیه حکمون املا، چون میگفتن لله لیس فیه حکمون، لذا رفتن به این که بینم مجتهد چی میگه. چون عرض کردیم اون قیاسی که اینا قائل هستن در حقیقت یه نوع فضاسازیه، به نظر ما قیاس در حقیقت و ماهیتش یه نوع فضاسازیه، این مجتهد فضاست. و لذا عرض کردیم در همین رساله خراجی ابو یوسف در خیلی از مسائلی که مربوط به مالیات و خراج اراضی اینهاست میگه از سلف در این مسئله دو تا قول نقل شده و روایت اینه شما که هارون هستین، خلیفه هستین، مخیری بین عمل کن یا بون، مخیری بین دقت میکن، چون حکم واحدی ندارن، شما مخیری. پس این مراد از اشتراک احکام این حکیه میخواد اشکال بکنه که شاید ما نداریم، تواتر داره. چرا؟ و ثانی که مسئله قصد الامتصال فی موارد اعتباره، عرض کردیم این مطلب ایشان درست نیست. بله یک مشکل دیگری در باب اطلاقه، با اون که اولا اطلاق اقسامی داره، حالا نمیخوایم وارد شرحش بشیم، ایشان در بحث خودش، خیلی از جاها مشکل سر انعقاد اطلاقه، بله اطلاقش مشکل. مثلا اگر گفت اقیم و صلات اطلاق داشته باشه، قصد قربت باشه، خب این اشکال معروف اخباری ها که به اطلاقات کتاب نمیشه عمل کرد. نه بحث امتناع تقیید و امتناع اطلاق، بحث امتناع و امتناع دقت میکنیم؟ اصلا این بحث امتناع رو مطرح نکنیم. خیلی جا اصلا میگن در مقام مثلا احل الله البیع، یعنی اطلاق داره، تو بحث مکاسب اشاره اشکال کردن که اونجا اطلاق نداره غیر از اطلاقات کتاب. میگن چون آیه ناظره به اینه که فرق است بین بیع و ربا، قالوا انما البيع مثل الربا، خدا میفهمه نه احل الله البيع و حرم، این ناظر به اینه. اما اینکه احل الله کل بیع ناظر به این نیست، ناظر به اطلاق نیست اصلا. یعنی بحث در باب اطلاق این بحث امتناع اون از این حرفی که فرموده، این در خیلی از اطلاقات اگر اشکال هست اشکال صغرویه که اطلاق منعقد نیست. و این سرش هم اینه، یک اختلافی هم دارن که آیا اطلاق خودش یک نحو مدلول تصوری است و یک نحو مدلول تصدیقی است. اصلا بحثی دارن. عرض کردیم در حقیقت دو تا اطلاق داریم، نه یک اطلاق. یک اطلاق مدلول تصوری است، یعنی همین که قید نیارن، قید تو کلامش ذکر نشده، این میشه اطلاق، درست شد؟ لیکن این مدلول تصوری در اصول اعتبار نداره، باید مقدمات دیگه بده. اون اطلاقی که در اصول تأثیر داره با مقدمات حکمت، اون تصدیقیه. پس این بحثی که آن کردن که اطلاق تصدیقی و تصوری، صحیحش این که هر دو رو داریم، نه یکی. اما اطلاق تصوری کارگزار نیست در اصول، چون اطلاق تصوری قید نیامد، همین که قید نیامد میشه اطلاق. اما اینکه این در مقام بیان باشه و خصوصیات اینا، این احتیاج به مقدمات حکمت داره، این اطلاق تصدیقی است. درست فهمم؟ این دو تا اطلاق، نه اینکه بحث بکنیم اطلاق تصوری مدلول تصدیقی است و مدلول تصوری، هر دوش هست. لکن اطلاق، خیلی از اطلاقاتی که الان علمای ما مخصوصا علمای اهل سنت که بیشتر بهش تمسک کردن، اطلاقات تصوری است در حقیقت، چون قید نیامده. فقصر وجوه کن و ایدیه کن، قید نذاره که دست راز قبل از دست چپ. خب این درست قید نذاره، اون توی مقام نیست اصلا، توی مقام این نیست که قید بزنه، مقام بیان نیست اصلا، توی نکته نیست. این فقط نکتهش اینه که دست با صورت باید شسته بشه، اما اینکه صورت قبل از دست باشه، دست این دیگه اصلا توی این بحث این نیست که امتناع داره تقیید یا امتناع نداره تقیید، انقسامات اولیه است. بحث انقسامات اولیه و ثانویه و این بحثی که ایشون فرمودن نیست. اصل اولی چرا؟ اما خب باید شواهد اقام بکنه. اصل اولی این است که در مقام بیان باشه. وقتی میگه احل الله البیع و حرم الربا، معلوم نیست. مثلا فرض کن اوفو بالعقود، بعد می اوهد لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، اونجا که اجمال آورد الا ما یتلا علیکم، خب این شاید تأثیر بکنه رو به اوفو بالعقود، اونم اطلاق اونم خدشه دارش بکنه. وقتی اوهد لکم بهیمت الانعام خدشه دار میشه الا ما یتلا علیکم، اون اطلاق هم اونم به اصلا خدشه دار بشه، الا مواردی که شارع بگه این عقد. ولذا بحث اطلاق مضافن به این که بعد در بحث مکاسب عرض میکنیم، یک عده اصلا اشکال کردن که به اطلاقات احل الله البیع نمیشه تمسک کرد یا به عموم و اوفو بالعقود، اون دو سه جور اشکال داره. یکی این که مال کتاب نمیشه تمسک، این که بحث اینجوری، یه بحث اینه که اصلا در مقام بیان نیستن، اینم یه بحث، اون در مقام اصل تشریع. یه بحث دیگه داره که این که اینجا در مثل اوفو بالعقود اگر شک کردیم، شک ما مختلفه، گاهی اوقات این صدق عقدش مشکوکه، اگر صدق عقد مشکوک بود تمسک به اوفو بالعقود در همین بحث فضولی، خب دیدن آقا این تمسک هم به اوفو بالعقود دیگه. خب اینجا بحثی که هست این است که صدق عقد بر عقد فضولی مشکوکه، چون شاید عقد باید از رضای مالک باشه، عقد باید از مالک، تا مالک نباشه عقد صدق نمی کنه. دقت کردی؟ خود عقده، دقت کرد؟ یعنی ما در باب اطلاق این راه، اینا که گفتن شوخیه بیشتر، ما مقامات مختلف و اشکالات مختلف و نکات مختلفی داره. گاهی اوقات اصلا بی بودنش محل کلامه. چرا؟ چون مثلا بی، اصل البی مبادلت و مال به مال، ما این رو شاید قبول نکنیم، اصل البی مبادلت و مال به مال، اصل بی مبادله نبوده، اصل به یه نوع قرارداد بوده بسته، ولذا عرب جاهلی دست به هم میدادن. این دست دادن کنایه از این که چیزی بسته شد، یعنی به حساب بستنه، نه مجبر. بله یه روایت واحده داریم اوفو بالعقود یعنی العهود، لیکن این ثابت نشون، سندش روشن نیست، یعنی مصدرش روشن نیست. این فقط در تفسیر عیاشی مرسلن آمده و در کتاب تفسیر، کتابی که به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه، اما تو اونجا سندش صحیحه. در کتاب عیاشی همون هم باز، چون در کتاب عیاشی اینجا داره نظر ابن سوید دارن، عبدالله ابن سنا تو عیاشی آمده نظر ابن سوید دارن، بعض اصحاب هن عبدالله همین نظر ابن سوید تو کتاب عیاشی ابهام داره. یعنی این حدیث دو سه جور مشکل داره. بله اگر عهد باشه، عهد اهم از عقده، یعنی اگر ما ثابت کردیم که عهود یجب الوفا به، عهود به طریق اولا یجب الوفا به، چون عهود یک طرفه است دیگه. عرض کردیم عهود، تعهد، عهد و عهده که در لغت عرب هست، اینا فرقشون اعتباریه. اگر به لحاظ صدورش از شخص بگیریم اسمش تعهده، اگر به لحاظ خود عمل بگیریم اسمش عهده است. من تعهد میکنم دین این آقا رو بدم، اگر عمل من رو در نظر بگیریم اسمش عهده و تعهده، اگر پرداخت دین باشه این اسمش عهده است. فرق بین عهده و عهد اینه، عهد به لحاظ فعل شخصه، عهده به لحاظ اون کاریست که در به حساب ذمه او قرار داده، اون رو بهش میگن عهده. عهده اون آقا این بوده، دقت کردین؟ اما عقود این نیست، عقود عبارت از رابطه‌ای که به این دو تا عهد قرار میده، دقت کردین؟ دو تا عهد رو به هم مرتبط میکنه، گره میزنه این دو تا عهد رو به هم، ولذا آمدن عقد رو گفتن عهد مؤکد، عهد مشدد که اون گفت میثاق غلیظ الی آخر، این که بسته بشه بین این دو تا، دقت. ولذا اگر بگیم چنین چیزی فقط اون آیونی که میگن به فضولی باطله، چون میگن اصلا باید با رضای مالک باشه، این مجرد گره زدن کافی نیست در صدق عهد، وقت اونجا تمسک به اطلاق مشکل دیگری. و رضا عرض کردیم اصلا بحث اطلاق اینم نسبتش تقابل علام ملکه است، سلب و ایجاب، تقابل تضاد، اینا ظاهرا همه بحثا به شوخی اشبه باشه، اصلا بحث تقابلی اونجا مطرح نیست. اطلاق یک نکته بیانی است، نکته خاص بیانی خودشه، شرایط خودشه داره، ممکن یک تغییری ممکن باشه، معقول هم باشه، اما عرفی نباشه. مثلا بگه آب بیار مطلق، ولی از کره مریخ آب بیار، خب متعارف نیست از کره، لازم نیست در باب تقلید حتما به امتناع بکره، متعارف بودن، نبودن، تعبیر در مقام تشریع بودن، مقام الی آخر مطالبی که در باب اطلاق هست. حالا ای حالن، بله و بله، ثم ان هنا طریقا آخر استفاده تعبدیه بنا علیه بعض الاعلام، این بعض الاعلام من فعلا نشناختم، حالا شاید در بقیه تقریرات اسم ایشون برده شده باشه، و هو ان قصد الامتثال اصولا انما يعتبر العقل في مقام الاطاعه، یعنی زده به مقام امتثال، این را عقل در مقام اطاعت میدونه. حيث انه من كيفيات الاطاعه قصد التي هي موكولتون الى نظر العقل من دون ان يكون للشارع دخل في ذلك، این از کیفیه. نمیدونم حالا این قائل کی بوده، و چون مطلب خیلی مجمل نقل شده، و رضا خود ناینی هم میگه ان اراد مطلب خیلی مجمله، الان روشن. اولا اینکه مقام اطاعت در اختیار عقل و شارع دخل نداره، عرض کردیم این مطلب درست نیست. مقام امتثال هم شارع گاهی نظر مقام امتثال داره، نه اینکه گاهی داره، ظاهرا داره، اصلا شارع ناظر به مقام امتثال هم هست. اینه که مقام امتثال رو 100% زدن به حکم عقل اینجا، و اینکه در مقام امتثال اعتبار اطاعت هست، این هم باز یک چیز عجیبیه، اینم روشن نیست که این، بله این غرض نمیدونم، حالا میگم چون این بعض اعلام رو نشناختم و به این مرحوم ناینی میفهم، ولیکن الانصاف انه لم نعرف معنا محصلا لهذا الوجه، روشن نیست مراد این آقا چیه. مراد این آقا که واضحه مقام امتثال رو به عقل زده. این خب الان عده زیادی از این آقایونه که قائلن به این که اجتماع امر نه، نکتهش همین گرفتن دیگه، چون در مقام جهل که مطلق عقیم و صلات در مقام از اونم لا تقصر، این تو مقام امتثال جمع بین قسم و صلات که این به حکم عقله، این ربطی به شارع نداره، ولذا هر دو به حال خودش محفوظن، هم نماز درست باشه هم قسم حرام باشه، هم نماز خوندنش در اینجا حرام است هم صحیح هم است. اینه که آنی که قائل هستن به اجتماع عمده نکته نظرشون اینه تو مقام امتثال مربوط مقام عقله. البته نکته دیگه هم داره، میخوام بگم عمده نظرشون اینه، فانه ان اراد ان العقل يعتبر قصد الامتثال من عند نفسه فهو واضح الفساد. دیگه عرض کردم این که میگه بعض الاعلام بعد میگه واضح الفساد، این هم خیلی عجیب و غریب چطور از اعلام است و کلام واضح. خب این که خیلی حرف، البته حرف عجیبیه، نه این که حالا اصولا ما تو قصد امتثال اگر بگیم، حالا برفرضم در قوانین بگیم قصد امتثال شارع و مقنن نظر نداره، عرض کردم امروز اصلا صراحتا در مثل ایران اصلا وظیفه مجلس رو دو چیز میدونن، تقنین قوانین و نظارت بر اجرا. نظارت بر اجرا مقام امتثال دیگه، فرق نمیکنه. این رو تصریح میکنن که اصلا شأن مجلس اینه، شأن علای حالن. به هر حال یعنی به عبارت اخرى اگر روایت آمد در فضیلت اول وقت و روایت آمد در فضیلت جماعت، حالا دوران امر شد که جماعت بخونه در ثانی وقت یا اول وقت فرادا، این رو زدن به مقام امتثال، گفتن اینجا دیگه شارع حکم نداره. دقت کردی؟ این عقله که میاد ترجیح میده که آیا این رو مثلا تو شواهدش نگاه بکنه، مثلا بگه این مثلا مقدم جماعت مقدم بذاره ثانی وقت یا اول وقت مقدم بذاره اول وقت. این آقایونی که میگن مقام امتثال رو لذا میگن تزاهم، اما اونی که مشهوره میگه نه، از همون چیزی که اسم شما گذاشتی اهم و مهم ما در میاریم، این حکم شارعه، نه این یه اهم مهم حکم عقله. اینی که از شما از لسان در روایت داردین که روی جماعت بیشتر تاکید شده، این خود شارع نظر داره که اگر دوران امر شد جماعت، دقت کنید چی شد، اون میگه اگر دوران امر شد ما وقتی دیدیم تاکید روی جماعت بیشتره، عقل رو حکم میکنه که صرف نیرو، دقت کنید به این دو تا فرقی، دو تا عقل رو حکم میکنه، ولذا چون عقل حکم میکنه اینجا باز اختلاف شده، معروف بین علما این شده چون عقل حکم میکنه مثلا بین قصد، بین تطهیر مسجد و بین نماز که نماز بخونه یا ازاله نجاست، عقل حکم میکنه که از لسان روایت در میاد ازاله نجاست مهمه، صرف نه، وظیفش ازاله نجاست. این آقا میگه نه، صرف نیرو تو ازاله نجاست و الا اون یکی هم هست، نماز هم هست، رضا احتیاج به ترتب زینایی نداریم. ناینی هم یک معنای وسطی رو گرفته، نه شارع حکم میکنه که ازاله نجاست بکن، لکن اگر ازاله، بازم شارع میگه نماز درسته. این مشکل ترتب اینه،
این قضای همین بینی مثلا دو نفر دارن غرق میشن، اینجا مثلا شرع چی داره؟ عقل فقط دو.
خب شرع اگر واقعا اهمیتی نداره، شرع
بین پدر با پسر
در باب اونها اگر طولی هن، خب طولی مقدمه، فرض کنیم مثلا یکی نزدیکش یکی دوره، خب این نزدیکه نجات بده، شاید بخواد بره دوره نجات بده، خودش هم قرار حالا بیشتر باشه، نه معلوم نیست. اگر از روایت در آمد که از ادله شرعی سمعیه در آمد درست، اگر انقاض غریق به حکم خود عقل، عقل با ترجیح بده، انقاض غریق به حکم شرع که نیست که، به حکم عقله، انقاض غریق خودش به حکم عقل، وقتی به حکم عقل بود ترجیحش هم به حکم عقله. ما بحث اون سر مثل جهاز که حکم شرعه، ازاله نجاست و نماز، ولذا اونجا سه تصور مطرحه، یک شما باید صرف وقت صرف نیرو رو در ازاله بکنید، اما امر صلاتی هم محفوظه، این یک نحوه، این به اون معناییست که میگه عقل تو مقام امتثال هیچ حکم، شرع هیچ حکمی نداره، فقط عقل حکم میکنه، عقل میگه از روایات در آوردیم ازاله اهمه، صرف نیروت تو ازاله بکن، اما عقل نمیگه صلات دیگه امر نداره، امر صلاتی هم محفوظه. این یک تصور، یه تصور عمومی است که میگه از روایات در میاد ازاله مهمه، پس شارع گفته ازاله بکن، پس شارع گفته نماز نخون، پس نماز که خوندی باطله. این تصور عمومی. یه تصور هم یک چیز بین وسط، شارع گفته ازاله بکن، لکن اگر عصیان کردی نماز خوندی درسته. این ترتب ناینی روشن شد؟ این مسئله در طی تاریخ از اول تا زمان ما سه تا تحلیل، یعنی دو تا نکته داره، یکی اینکه نماز باطل، نماز صحیحه، سه تا هم تحلیل داره. اون سه تا تحلیل روشن شد. اونی که مشهور بود امر به شی مقتضی نهی از ضده، میگه چون امر به ازاله داری پس شما نماز نخون، اگر خوندی نمازت باطله. ناینی میگه بله ازاله مقدمه، ازاله واجبه، لکن این مقدمیش به خاطر تزاهمشه. حالا اگر به جا نیاوردی امر صلاتی مشکل دیگه نداره، امر صلاتی مشکل داشت چون باید صرف نیرو، باید امر ازاله رو انجام میدی. اگر انجام ندی دیگه یعنی نهی در باب صلات مطلق نبود، نهی در باب صلات محدود بود به اینکه ازاله بکنی. اگر ازاله بکنی نماز نخون دیگه، محدود به اون بود. حالا ازاله نکردی، عصیان کردی، اون امر به حال خودش هست. اون امر مطلقاً ساقط نشد، محدوداً ساقط شد.
خب عصیان قبول داره که عصیان کرده؟
بله عصیان ازاله کرده.
هر سه تو دوتا تصور، یکیش عصیان هم کرده یکیش نکرده؟
نه در تصور اول میگه عصیان اگر نماز خون نمازش هم باطله، عصیان امر ازاله هم کرده. در تصور دوم میگه عصیان کرده اما نمازش درسته. در تصور سوم یه عصیان شرعی نکرده، عقل گفته باید این کارو مقدم، حکم عقله، نمازش هم درسته. این مثل آیه خمینی قائلن، آیه خمینی ترتبشون اینجوریه، یعنی ترتب رو به حکم عقل گرفتن. عقل میگه تو صرف نیرو در این بکن، اما امر صلاتی هم محفوظ، امر صلاتی از بین نرفته. عقل نمیگه امر صلاتی از بین رفته، عقل میگه صرف نیرو در این بکن، صرف نیرو در اهم بکن. امر صلاتی هم محفوظه، چه عصیان بکنه چه عصیان نکنه امر صلاتی محفوظه. اون ربطی نداره، به امر صلاتی ربطی نداره. روشن شد؟ پس دو تا رأی فقهی هست، بطلان نماز و صحت نماز، و سه تا تحلیل اصولی هست که الان خدمت لذا عرض کردم من که این نکات رو میگم. یعنی این کاریست که در 15 قرن علمای اسلام مجموعا انجام دارن. اینو براتون روشن میکنیم که اگه خواستین تصمیم بگیرید تصمیم گیری خیلی راحت باشه، تصمیم گیری در این جهت خیلی راحت باشه که تصمیم به چه نحوی گرفته بشه. پس این که اذل عقل لم یکن مشرعا، این که عقل مشرع نیست، یتصرف من قبل نفسه، این مطلب ایشان خیلی روشن نیست. این مطلب ایشان، ما میگیم عقل مشرعه، نمیدونم حالا مراد ایشان چیه مرحوم ناینی. این مبنی است برای اینکه ما عقل عملی داشته باشیم، و عقل عملی و اون چرا که عقل عملی تشخیص میده شارع هم طبق او حکم میکنه. پس مشرع به این معنا معنا داره. ایشون نده رو من قبل به لیس شأن العقل الا الادراک، نمیدونم ایشون منکر عقل عملی است با این مطلب، فقط قائل به عقل نظری است مثلا. از لیس شأن العقل الا الادراک، این عبارت ناینی اینطوریه. و ما عرض کردیم در مباحث و اصولی اگر میگیم عقل، مراد اون از عقل عملی استفاده میکنیم. دقت کردین؟ اصولا در مواردی که در اصول میخوایم عقل بیاریم از عقل عملی استفاده میکنیم. ظاهرا اون قائل بعض الاعلام نظرش به عقل عملی بوده، و نمیدونم مرحوم ناینی منکر عقل نظری است عملی است یا نه، من الان نمیدونم، چون مرحوم هاشم حسین اصفهانی منکره. بله اینی که دقت کردین که میگه شأن عقل فقط ادراکه، این شأن عقل فقط ادراکه میخوره که عقل نظری رو قبول داره، عقل عملی رو. اگر ما عقل عملی رو قبول کردیم و الاحکام العقل مثل شرعی الطافون فل احکام العقل، اگر عقل آمد گفت باید این کار رو بکنی، شارع هم امضا کرده. یکی از مواردی که ما حکم به العقل حکم به شرع، ایمان به عقل عملی است که ما عقل عملی رو قبول کنیم. علایه حاله من چون الان نمیدونم مرحوم ناینی، تو ذهنم هست که ایشون عقل عملی رو قبول داره، اما حالا اینجا چرا اینطور فرموده؟
عقل عملی رو از اتالی از سنخ فعل میدونیم.
بله فعل میدونیم. کان زلومن جهولا، زلوم عقل عملی، جهول عقل نظری است.
آقای
چرا اصلا میگن عقل نظری از عقل نظری عقل عملی در آوردیم؟ بعضی همون مستقل دیگه اون بحثاش دیگه بخواییم بگیم باز خیلی خودش به حد کافی طولانی شد دیگه، خیلی طولانی شد. من فقط اشاره کردم که الان نمیتونم، خود مرحوم ناینی گفت مراد ایشون واضح نیست، برای مراد ناینی واضح نیست که ایشون منکر عقل عملی است یا منکر نیست. لیس شأن العقل الا الادراک، ظاهر این عبارت منکر عقل عملی باشه. یعنی اگر ثابت شد عقل عملی واضحیه، چرا شاروش اعتماد میکنه؟ اون احکام بله، اون قابل چیز هست. چرا؟ یعنی مثلا فرض کنیم براءت مثلا در ما، این اگر هست چرا چاره طبق حکم میکنه؟ اما مواردش محدوده. اینی که اونی که بیشتر در عقل عملی ما مشکل داریم ادراک مصالحه، اونی که مشکل داره. به این اراد ان العقل یعتبر ذلك بعد العلم بان ما تعلق به الامر انما شرع لاجل ان یکون من الوظائف التي يتعبد بها العباد فهذا ليس معنى اعتبار العقل ذلك من قبل بل العقل حينئذ يستغل بجعل ثانوي للمولى. اینم میشه که بگیم مرادش اینه، اما انصافا این ثابت نیست. و یکون حکمه فی المقام نظیر حکمه به وجوب المقدمه. البته مقدمه رو یعنی شاید مراد مرحوم ناینی، البته ایشون تعبیرش اینه که از لیس معنای تو من باق بل عقل یستقل به جعل انسانوی، تعبیر یستقل داره. متعارف بین علما این غیر مستقلات میگن، مستقلات عقلیه اونیست که عقل فقط خودش حکم میکنه، غیر مستقلات عقلیه، غیر مستقلات اون چیزه من یه مقدمه شرعی باشه. اصطلاحشون اینه، اینه که ایشون میگه بل العقل حینه ازن یستقل به جعل ثانوی، بعد از این که میگه بل ان یکون من الوظائف التي ما تعلق به الامر، ما تعلق به الامر، پس اول فرض امر کرده، یستقل رو بعد از اون آوردن خیلی مناسب نیست، احتمالا از کلام مقرر صادر شده. بعدش هم ایشون مثال میزنه به وجوب مقدمه، اساسا وجوب مقدمه در غیر مستقلاته، چون یه مقدمش عقلی شرعیه دیگه، شارع گفته این مطلب واجبه، پس عقلم گفته مقدمش واجبه، پس دقت کردین؟ اصولا میشون میگه نظیر حکمی به وجوب المقدمه، وجوب مقدمه رو جزء مستقلات عقلی، مثلا اصطلاحا مستقلات عقلی مثل قبح ظلم و حسن عدل، اونا صغرا و کبراش عقلیه، اینا رو اصطلاحا مستقلات. وقتی یک مقدمه شرعی بود غیر مستقلات، اصطلاحشون رو دیگه حالا ایشون تعبیر یستقلو به این معنا، بعد از اون یستقلو نظیر حکمی به وجوب المقدمه حیث انه بعد وجوب ذل مقدمه شرعا، گفتن کلمه زی اضافه به ضمیر نمیشه، حالا خیلی خوب، بعد وجوب این که زیاد هم متعارف بینش، بعد وجوب زی ها شرعا یستقل العقل، بازم یستقل کار برده، عرض کردم مصطلحشون یستقل نیست، غیر مستقل، به وجوب ها ایزن، یعنی به وجوب مقدمه، این از این راه به اصطلاح.
همونی که فرمودید یعنی حکم خود عقل دیگه.
با اون زمینه میشه. بله. مراد ایشان از یستقلش این باشه. الا متعارف این جزء مستقلات عقلیه نمیدونن. غیر مستقلات به وجوب ها ایزن. به معنا انه یدرک وجوب ذلک و یکون کاشفا عنه. بازم معلوم میشه عقل نظری گرفتن، عقل عملی رو قبول نکردن، کاشف و عقل عملی نظری میخوره. و یکون و کاشفن انها لا انه هو یحکم بالوجوب فانه لیس ذلک من شأن العقل. خب نه دیگه، اون آقا مدعیان که عقل حکم میکنه به وجوب ما. عرض کنم که چون اسم مقدمه رو بردن، ما بحث مقدمه رو انشالله انجام خواهیم داد و توضیح خواهیم داد که وجوه مختلفی در باب وجوه مقدمه هست. به نظر ما بهترین وجهش این که گفتم مثلا مقدمه وجوه عقلیش ثابت هست و وجوه شرعیش محل الى آخر مطالبی، بهترین وجه در باب وجوه مقدمه این نکاتی نیست که آقایون فرمودن. بهترین وجه در باب وجوه مقدمه یه بحث دیگه، اون بحث قانونیش اینجوریه. به نظر من آقایون بحث رو قانونی وارد نشدن. بحث قانونی اینه که گاه گاهی بین دو تا مطلب یک تلازم خارجی وجود داره یا یک تعاند خارجی وجود داره. به این دو تا مطلب، یا تلازم خارجی وجود داره یا تعاند خارجی وجود داره. بحثی که قانونی است این است که اگر قانون به یکی از اینها تعلق پیدا کرد، در اون جایی که تلازمه به لازمش هم باید قانون تعلق پیدا بکنه. این بحث تلازم اینه، و اگر تعانده ضد او باید بهش تعلق پیدا بکنه. مثلا اگه گفت برو نان بخر، معناش اینه چون نان خریدن با خوابیدن منافات داره دیگه، نمیشه به خواب و نان بخره. پس چون این دوتا تعاند دارن، نان خریدن با نان خوابیدن، اگر این و این مخصوصا توی امور مولوی خیلی واضحه، یعنی همون بحث مولا و عبد و این اصلش هم یک اصل مولوی بوده، دقت میکنی؟ بعدها آمدن خواستن به شکل قانونی بدن، نمیدونم ترک مقدمه مقدمه است، برای فعل مقدمه دیگه مقدمه هست، از این حرفایی که اینا به شوخی اشبه. اصل مطلب این بوده، وقتی که مولا به عبدش میگه برو نان بخر، نان خریدن با خوابیدن تعاند داره. خود این که میگه برو نان بخر، معناش این است که نخواب، چون تعاند داره دیگه با اون. خود این که به اصطلاح نان بخر، معناش این است که راه دوریه، باید سوار ماشین بشه. دقت کردین؟ این یعنی سوار ماشین بشو، ماشین سوار شو، برو نان بخر، چون تلازم داره. اگر بین دو امر در واقع و در نفس الامر قبل از تشریع، دقت کنین چی میخوام بگم، تلازم بود، یا در واقع و در نفس الامر قبل از تشریع تعاند بود، اگر تشریع به یکی خورد، در موارد تلازم به دیگری هم میخورد، چون دو تا با هم در خارج تلازم دارن. اگر تشریع به یکی خورد، پس به ضد اون یکی هم میخوره، چون با هم در خارج تعاند دارن. اگر گفت برو نان بخر، معناش این نماز نخون. برو نان بخر معنیش این مشغول نوشتن نشو، مشغول مباحثه نشو، نخواب، چون خوابیدن مباحثه کردن با نان خریدن تعاند داره. به نظر ما بحث اینه، بحث نکته اساسی که بوده این بوده، یعنی این ذهنیتی که در اونجا از مقدمه عبد مولا پیدا شده، این بحث بعدها به شکل‌های دیگری در آوردن، شکل‌های اصل نکته اینه. و اون نکته اصلیش هم اینه که ما در باب اعتبارات قانونی، اونی که ما سالم می‌دونیم همونی است که اعتبار بهش تعلق گرفته، اونی که باش تلازم داره اون مال مرحله وجوده، ربطی به مقام جعل نداره. اونی که تعاند داره این مربوط به مقام وجود و ایجاده، ربطی یعنی از نظر ولذا اون عبد مولا بود، این قانونیه. در قانون وقتی گفت نان بخر، نان بخر دیگه، توش نداره نخواب، توش نداره مثلا مطالعه نکن، توش داره نان بخر. این که باید نخوابی، این مال وجوده، مال ایجاد اون مطلب، این ربطی به مقام تقنین نه. ببینید دو تا مقام رو با هم دیگه خلط کردن، این که آیا حکم عقل به وجوب مقرر، این حرفا شوخی بیشتر اشبه. اصل مطلب رو ما توضیح دادیم، اون در نظام عبد مولا اینجوری بود که اگر مولا میگفت به دو تا امری که ملازم با همن قانون تشریع میکرد، یکی رو معناش اینه که دیگری هم تشریع کرده. مولا اصلا عرض کردم اونجا یک سر نکته اساسی داره، عبد به جمعی اجزاء وجودش ملک مولاست. این همیشه اون نکته ارتکازی اونجا وجود داره، در قوانین این نکته نیست، این نکته ارتکازی نیست. افراد ملک قانونگذار نیستن، ملک دولت نیستن. لذا در باب قوانین اعتبار به همون نیست که تعلق به الجعل. اما این که تلازم خارجی داره یا تعاند خارجی داره، اون مربوط مقام خارجه، اون ربطی مقام قانونگذاری نداره. دقیقا این مطلبی رو که ایشون فرمود نظیر و حکم مقدمه، دیگه من نمیخوام بیش از این وارد بشیم. فیض انه بعد اطلاع العقل به ان وجوب صلات مثلا انما هو لاجل ان تكون من الوظائف المتعبده بها فلا محاله يدرك ان هناك جعلا مولويا تعلق به اعتبار قبل و یک شفا انداله که کشف عن وجوب المقدمه. دیگه روشن شد که مشکلان من مخصوصا خوندم اینجا که اشکالات ما چی و این هذا من دعوا کمون قصد الامتصال به ما یعتبر حال عقل من دون ان یکون لشاره دخلون فیزاله. این لشاره دخلون فیزاله که نمی جز غیر مستقلاته، یک مقدمش باید شرعی باشه. و بالجمله دعوا ان تعبدیه من الاحکام العقلیه بالمعنى المذکور مما لا يمكن المساءله عليها بل الحق الذي لا محيص عن هو ان تعبدیه انما تكون به امر ثانوی متمم للجهل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد وارد شک میشه که انشاءالله فردا به